آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 14 ثور سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می‌شود به 9 شب دوشنبه دوم ماه می سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت به امیدی که صحت و سلامت باشین با سرخط اخبار آغاز می‌کنیم.
کمک بلاعوض 878 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان، عدم خریداری طیاره های F-16 سوی امریکا با پاکستان و گسترش اعمال کنترل بر مرز با آلمان توسط دنمارک.
آیا القاعده 5 سال بعد از مرگ اسامه بن لادن به عنوان یک تهدید جدی باقی است؟ این گزارش را در کنار اخبار و گزارش های دیگر از جهان خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. بانک انکشاف آسیایی از کمک بلاعوض 878 میلیون دلار به افغانستان خبر داد. قرار است این پول در مدت 4 سال آینده برای تمویل پروژه های انکشافی در بخش های حمل و نقل، انرژی و منابع طبیعی به مصرف برسد. واشنگتن به اسلام آباد گفته است که پاکستان خود باید پول خریداری طیاره های جت جنگی F-16 را بپردازد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
این اقدام پس از آن اتخاذ گردید که کانگریس ایالات متحده در مورد استفاده وجوه مالی حکومت آن کشور برای خریداری این جت های جنگی اعتراض کرد. حکومت ایالات متحده در ماه فوریه از صدور مجوز فروش 8 جت جنگی F-16 از سوی شرکت آمریکایی لاکهید مارتین و همچنان سایر تجهیزات نظامی به شمول دستگاه رادار با ارزش 699 میلیون دلار خبر داد. اما باب کورکر، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا، گفته است که او برای جلوگیری از استفاده پول حکومت کشورش در این معامله هر چی در توان دارد انجام خواهد داد تا پاکستان اقدامات بیشتر را علیه دهشت افغانان روی دست بگیرد. این موقف سناتور کورکر ناخشنودی اعضای دموکرات و جمهوری خواه را در مورد سیاست اسلام‌آباد مبنی بر حمایت از گروه‌هایی که به نیروهای افغان و آمریکایی حمله می‌کنند بازتاب می‌دهد. اعضای کانگریس ایالات متحده از عدم همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان نیز انتقاد کردند.
در همین حال اسلام آباد می گوید که پاکستان مستعمره ایالات متحده نیست. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان این مطلب را در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر رهایی یک دکتر پاکستانی از زندان بیان کرد.
دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده روز جمعه در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که اگر وی به قصر سفید را یابد اسلام آباد را در 2 دقیقه وادار به رهایی دکتر شکیل افریدی خواهد کرد. اما وزیر داخلی پاکستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت در مورد سرنوشت دکتر افریدی محاکم و حکومت پاکستان تصمیم می‌گیرد، نه آقای ترامپ. دکتر افریدی سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در یافتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان کمک کرده بود. واشنگتن دکتر افریدی را به خاطر این کارش یک قهرمان می‌داند، اما پاکستان او را به 33 سال حبس محکوم کرده است. از جانب دیگر دونالد ترامپ در این مصاحبه گفت که او خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان می باشد و نباید 10,000 سرباز آمریکایی در پایان سال 2017 افغانستان را ترک کند. آقای ترامپ افزود آمریکا به خاطر باید حضور نظامی خود را در افغانستان حفظ کند چون در همسایگی پاکستان که یک کشور دارای سلاح اتمی است قرار دارد.
ادامه خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت عراق خواسته است تا اجازه بازگشایی دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره را در بغداد صادر کند. دیدبان حقوق بشر همچنین تصمیم حکومت عراق مبنی بر مسدود ساختن شبکه الجزیره در آن کشور را تلاش برای سرکوب کردن آزادی بیان خوانده است. کمیسیون مخابرات و رسانه‌های عراق هفته گذشته فعالیت شبکه الجزیره را در آن کشور برای مدت یک سال لغو کرد و آن شبکه تلویزیونی مستقر در قطر را بعد دامن زدن به فرقه‌گرایی و خشونت و تخطی از مقررات رسانه‌های عراق متهم نمود. یک مقام اسرائیلی گفت کشورش در نظر دارد که دومین گذرگاه مرزی بین اسرائیل و باریکه غزه را به خاطر مقاصد تجارتی بازگشایی کند. این مقام اسرائیلی افزود که تصمیم بازگشایی ایستگاه ارس در شمال شرق غزه به خاطر ارج گذاری به آتش بسی که از سال 2014 بین حماس و اسرائیل برقرار می باشد گرفته شده است. محاصره باریکه غزه در سال 2007 توسط اسرائیل اعمال شد. بساس گزارش ملل متحد در غزه 1.9 میلیون فلسطینی زندگی می کند که 80% آنان به خاطر وضعیت بد اقتصادی وابسته به کمک های بشر دوستانه می باشند. دنمارک اعمال کنترل موقت بر مرزهای آن کشور با آلمان را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان تمدید کرد. در این حال کمیسیون اروپایی گفته است که تمدید اعمال کنترل در مرز سایر کشورهای عضو منطقه شنگن نیز عملی خواهد شد. 7 کشور عضو منطقه شنگن به شمول آلمان و دنمارک پس از آن تدابیری را برای کنترل مرزهایشان معرفی کردند که سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهجو وارد کشورهای اتحادیه اروپایی شد. منطقه شنگن شامل کشورهایی است که در آن شهروندان آن کشورها بدون حمل پاسپورت می توانند سفر کنند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که ناتو در حال بررسی طرح استقرار 4 کندک نظامی در اروپای شرقی می باشد. پس از الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه، کشورهای بالتیک شامل استونیا، لاتویا و لیتوانیا می باشند و در سال 2004 عضویت ناتو را کسب کردن خواستار حضور بیشتر سربازان ناتو به خاطر مهار کردن تهدید از سوی روسیه شده بودند. بر اساس گزارش رویترز قرار است 4000 سرباز در 4 کندک در کشورهای بالتیک و پولند مستقر شوند. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
در آغاز روی این که افغانستان در حال حاضر در چه موقفی قرار دارد بحث شد. قرار وزارت علی احمد جلالی عوامل زیاده در شکل دهی وضعیت کنونی افغانستان نقش داشته است که شامل خروج نیروهای خارجی در ختم سال 2015، عدم آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغانستان، بهره برداری طالبان و گروه‌های شورشی دیگر از خالیگاه، عدم موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان، وضع شکنند اقتصادی و بیکاری که عامل آن تا حد خروج نیروهای بین‌المللی می باشد و در نهایت استفاده جویی بعض کشورهای منطقه باز هم از خروج نیروهای بین‌المللی وضعیت را در حالت کنونی قرار داده است.
So therefore the impact that the fact that shape current situation Afghanistan has global.
آقای جلالی گفت عوامل که اوضاع در افغانستان را شکل داده است ابعاد جهانی منطقوی و داخلی دارد و افغانستان در تلاش است تا با ظرفیت هایی که دارد به تنهایی و با مساعدت اندک از جانب جامعه جهانی با تهدیداتی که با آن مواجه است مقابله کند. سکات سمیت به این عقیده است که از دیدگاه واشنگتن تجارب سالهای 2014 و 2015 واضح ساخت که وضعیت حکومت وحدت ملی به طور قابل ملاحظه بهبود نخواهد یافت. طالبان به زودی به پای میز مذاکره نخواهند آمد و تصور نمی شود که پاکستان قادر گردد این گروه را به مذاکره وادار سازد.
Because I think we've run out of all of the optimistic scenarios that we had once had, and that's what I think is sinking in. And
فکر میکنم که دیگر هیچ گزینه خوشبینانه که قبلا وجود داشت باقی نمانده است. به همین علت درک این موضوع سال 2016 را سال پرچالش ساخته است. اما این عوامل حکومت وحدت ملی را در چه موقفی قرار داده است؟ آیا این حکومت با چالش هایی که روبرو دارد دوام خواهد آورد؟ رئیس جمهور افغانستان در این راستا چه پلان هایی دارد؟ عمر صمد که تا چند ماه قبل به عنوان مشاور با ریاست اجرایی کار میکرد به این نظر است که حکومت وحدت ملی روی قواعد به وجود آمد که باید با آن عمل میکرد، اما این کار صورت نگرفت و با موجودیت اختلافات و جنگ روی قدرت حکومت وحدت ملی به حکومت غیر متحد مبدل شده است.
One side is playing a very traditional sense, traditional in the Afghan Eastern context, trying to dominate,
trying to push.
گفت یک جانب در این شراکت سیاسی نقش سنتی افغانی را ایفا می کند و سعی دارد با اعمال فشار به قدرت تفوق یابد. جانب دیگر باز هم با عبز فرهنگ سنتی تلاش دارد خود را با این فشارها وقف داده و با محدودیت‌های سیاسی حاکم انعطاف پذیر باشد. آقای صمد به این عقیده است که باید روی استحکام این حکومت رابط افغانستان با خارج و جلب اعتماد مردم بر حکومت وحدت ملی کار شود. آقای جلالی گفت که در حکومت وحدت ملی که دو رهبر وجود دارد که باید از نظر قدرت با هم مساوی باشند، اما چنین نیست.
What we have today is there are two leaders. One is the president, the other one is second among equals.
آقای جلالی گفت رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی قدرتمند است، در حالی که موقف عبدالعبدالله به حیث رئیس اجرایی در قانون اساسی تعیین نشده است. به همین علت او از موقف سیاسی خود بهره برداری می کند که به نوعی به عنوان مخالف سیاسی در داخل حکومت مبدل گردیده است. جلالی گفت من نمی گویم که حکومت سقوط می کند، حکومت سقوط نخواهد کرد. به گفته آقای جلالی حکومت باید به شکل متحد و یک پارچه شود که دیگر سوال مطرح نگردد که کدام وزیر به کدام جهت تعلق دارد و امثال آن. اما عمر صمد میگوید مشکل فعلی به خاطر ایجاد شده است که توافقاتی که در ایجاد حکومت وحدت ملی با وجود آمد همه روزه زیر پا گذاشته می شود. او به طور نمونه دلیل خالی بودن صدها پست دولتی را در حکومت افغانستان مثال زد.
And the president has asked to interview every single person in person.
آقای صمد گفت رئیس جمهور می خواهد تمام افراد را که برای سمت‌های مختلف پیشنهاد شدند شخصا دیده و با آنها صحبت کند. از سمت معاونین والی ها تا معاون فرماندهان پلیس در سطح ولسوالی ها و سمت‌های پایین تر از آن. در ارتباط به اینکه آیا انتخابات پارلمانی در سال 2016 صورت خواهد گرفت یا خیر، جواب مایکل کوگلمن منفی است. او گفت زمان کافی برای آمادگی ها وجود ندارد و موقف طالبان هم قوی شده است و به همین دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی امکان پذیر نیست. در موضوع صلح علی جلالی گفت مذاکرات صلح یک حرب است نه یک هدف. او گفت اگر مذاکرات صورت نگیرد گزینه بهتر ایجاد ظرفیت هاست. آقای جلالی گفت اولویت ایجاد ظرفیت سازی در حکومت افغانستان و کمک جامعه جهانی است تا از این طریق طالبان مجبور شوند به پای میز مذاکره حاضر گردند. با گفته تحلیلگران طالبان در صورتی که مشوق نداشته باشند به مذاکره حاضر نخواهند شد. به همین دلیل نیروهای امنیتی افغانستان با گفته تحلیلگران باید قوی شود تا طالبان را در میدان نبرد شکست دهد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
رسانه ها تا چه حد در آگاهی دهی زنان نقش داشتند؟ آیا زنان از آزادی مطبوعات بهره‌مند شده اند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
در ادامه گزارش ها، 5 سال قبل اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در نتیجه حمله قوای خاص ایالات متحده در نزدیکی یک اکادمی نظامی واقع در شهر پتابات پاکستان کشته شد و پس از مدت کوتاه ایمن الزواهری معاون وی جانشین او شد. پس از 5 سال حال حکومت افغانستان میگوید که گروه طالبان و داعش تهدید جدی برای افغانستان است، نه شبکه القاعده. اما شماری از تحلیلگران سیاسی و نظامی میگویند که القاعده هنوز هم از توانایی های برخوردار است که در صورت غفلت جامعه بین المللی در مقابل آن گروه، القاعده قادر به تجدید قوا خواهد شد. تفصیل بیشتر این گزارش را که خالد مفتون تهیه کرده است از احد عزیزاده میشنوید.
5 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، جان برینن، رئیس CIA یا سازمان استخبارات ایالات متحده، در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است که این شبکه هنوز به طور کامل از بین نرفته است.
And we have destroyed a large part of Al-Qaeda. It is not completely eliminated, so we have to stay focused.
ما بخشی از عظمت القاعده را از بین برده‌ایم، اما القاعده به طور کامل حذف نشده است. باید بالای فعالیت‌های تمرکز کنیم تا چگونه کاری را برای از بین بردن کامل القاعده انجام دهیم.
آقای برینن همچنین گفت که ظهور داعش مبارزه بر ضد دهشت افغانی را در سالهای آینده با دشواری مواجه خواهد ساخت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در جریان سفرش به برلین آلمان به وضاحت اعلام کرد که شبکه القاعده در افغانستان در حال تجدید قوا است.
At the time when we focused on Daesh's threat,
القاعده ختم نشده است. زمانی که تمرکز ما بالای تهدید داعش بود، القاعده دوباره خود را منسجم کرد و حالا ما نیاز داریم تا با تهدید القاعده باز هم مقابله کنیم.
در همین حال در اواسط ماه اپریل معصوم سانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان گفت که شبکه القاعده در افغانستان بسیار فعال است و برای حملات بزرگ آمادگی میگیرد. به گفته آقای سانگزی القاعده در رقیب سایر شبکه‌ها فعالیت میکند و آنان را مورد حمایت قرار میدهد، اما رهبران این شبکه اعلامیه مطبوعاتی صادر نمیکنند، ولی این شبکه یک تهدید بزرگ است. در گذشته منابع استخباراتی شمار تندروان القاعده را در افغانستان بین 50 تا 100 نفر تخمین می‌کردند. اما در ماه اکتبر سال 2015 میلادی جنرال جان کمبل، قمندان پیشین قوای ایالات متحده در افغانستان، اعلام کرد که بزرگترین مرکز آموزشی شبکه القاعده را در ولسوالی شورابک ولایت قندهار از بین بردند و در نتیجه عملیات قوای خاص امریکا که از حمایت هوایی برخوردار بود، 160 تن تندروان آن گروه نیز کشته شدند. تخریب کمپ آموزشی القاعده در ولایت قندهار پس از 14 سال حضور فعال نظامیان آمریکایی در آن ولایت، شک و گمانهایی را در مورد توانایی‌های القاعده پس از مرگ بن لادن به وجود آورد. آقای سانگزی گفته است که هزاران تن از تندروان القاعده در نقاط دوردست افغانستان هنوز حضور دارند و حکومت افغانستان در مورد توانمندی‌های آن شبکه نگرانی دارد. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیق ودرورس مستقر در آمریکا، نیز به این باور است که با وجود تضعیف شدن القاعده و کشته شدن اسامه بن لادن، این شبکه هنوز هم از نفوذ قابل ملاحظه برخوردار است.
فکر میکنم مشکل عمده این است که بسیاری از گروه های دهشت‌افکنی در آسیای جنوبی رابطه نزدیک با القاعده دارند. شبکه اقانی، طالبان، لشکر طیبه و حتی تحریک اسلامی ازبکستان و سایر گروه ها که بسیار فعال هستند با القاعده رابطه دارند که نشان دهنده نفوذ القاعده می باشد.
به گفته وی، با وجود که حرف زیادی در مورد داعش یا گروه دولت اسلامی زده می شود، به باور او شبکه القاعده هنوز هم در منطقه جنوب آسیا در مقایسه با داعش دست بلندتر دارد. علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، به این باور است که با مرگ اسامه بن لادن شبکه القاعده از نفوذ کمتر برخوردار است. اما دیدگاه افراد گرایانه بن لادن با چهره افرادی تر در قالب داعش تبلور یافته است.
بنابراین می توان گفت القاعده با از بین رفتن اسامه بن لادن کمرنگ تر شد، اما اندیشه بن لادن با بار افراطی تر، با شکل افراطی تر ادامه پیدا کرد و حالا آقای ابوبکر بغدادی که خود رو خلیفه المسلمین می خواند به مراتب از بن لادن تندروتره و هیچ راه آشتی با زندگی معاصر نگذاشته، بلکه بران است تا خلافت اسلامی رو در اون شکل و تعبیری که خودش فکر میکنه صدر اسلام برپا کنه.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی، نیز به این باور است که شبکه القاعده پس از کشته شدن بن لادن ضعیف شده است، زیرا از یک سو اختلافات میان رهبران القاعده به صورت اخص مصری ها و خلیجی ها بروز کرده و ادامه دارد و از سوی دیگر شمار زیادی از رهبران این گروه در نتیجه عملیات گسترده و پیهم در پاکستان کشته و یا زندانی شده اند. اما به گفته آقای کوهستانی، شبکه القاعده هنوز هم فعالیت‌هایی را در شرق میانه و جنوب آسیا دارد که شامل افغانستان نیز می‌گردد.
تعلقاتی با شبکه اقانی دارن، تلاش میکنن که تحت پوشش شبکه اقانی، حرکت المجاهدین، جماعت دعوه و سایر حلقات بنیادگرایی که مربوط به شاخه پاکستانی هستند، حضور خود در پوشش از اونها برای عملیات ها انجام بدن. مسئولیت عملیات ها افغانستان و پاکستان مجموعا القاعده نمیپذیره، برای اینکه باز مورد تمرکز بیشتر نیروهای بین المللی قرار نگیره.
در 20 ماه گذشته عملیات نظامی حکومت افغانستان بیشتر بالای گروه طالبان و دولت اسلامی بوده است، اما شماری از تحلیلگران مثل مایکل کوگلمن به این باورند که هرگاه حکومت افغانستان و جامعه بین المللی به صورت کل توانایی القاعده را نادیده بگیرند، این شبکه فرصت خواهد یافت تا تجدید قوا کند و در نهایت به اندازه قوی شود که قبل از سال 2001 بود. آقای کوگلمن میگوید در دو سال گذشته توجه رسانه ها بیشتر بالای داعش بوده و حتی پلیسی ها و معلومات استخباراتی توجه لازم را به القاعده نداشته است و این یک فرصت خوب برای القاعده بود تا خاموشانه تجدید قوا کند. اگر وضعیت کنونی در مورد القاعده ادامه یابد، تاریخ این شبکه تکرار خواهد شد.
Security situation in Afghanistan continues to deteriorate.
ارگو بدامنی در افغانستان ادامه یابد، القاعده قادر خواهد شد تا پناهگاه های امن تازه پیدا کند. بنابراین تاریخ تکرار خواهد شد و القاعده در موقعیت قبل از سال 2001 میلادی قرار خواهد گرفت.
مقامات و تحلیلگران به صورت کل به این باورند که مرگ اسامه بن لادن در عمل موجب تضعیف شبکه القاعده در بسیاری کشورها شده است. اما این شبکه هنوز هم از طریق گروه های تندرو وابسته به خود هنوز هم در کشورهای مختلف فعالیت دارد که شامل یمن، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و سایر کشورها می گردد. اما کارشناسان اعتقاد دارند که هرگاه تمرکز جامعه بین المللی فقط و فقط بالای گروه های دهشت افغانی چون داعش، شبکه حقانی، جبهه النصره و شمار دیگری از تندروان گردد، شبکه القاعده فرصت خواهد یافت تا دوباره صف آرایی کند و قدرت از دست رفته خود را به دست بیاورد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بکن التجا تو به ظلمنن، بکن التجا تو به ظلمنن، که سحر دمد به دیار من، که فغان و شیوان فلک رسید محمدان، شفق صلابت نام تو، دل شب درید محمدان، شفق صلابت نام تو، دل شب درید شب زمان پیام تو، سحر فرید محمد، شب زمان پیام تو، سحر فرید محمد، شفق سلامت نام تو، که قدم زنم بچیا به روز تو دم زنم، برات نشد که قدم زنم بچیا به روز تو دم زنم، با کدام خام رقم زنم با تو این قصیدم حضرت کبریا تو چراغ سینه اولیا تو فراغ دیدم و همدا چو شکست شاخ دری چمن عدم ساز بساط من اما برگ‌های نشاط من.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، احتمال رعد و برق. قندهار 29-17 آسمان صاف، هرات 26-14 آسمان صاف، مزار شریف 26-18، فراه 33-19، بامیان 15-7، غزنی 18-9، خوست 22-14، لوگر 19-9، لغمان 28-18، جلال آباد 31-19، قندوز 22-16 احتمال باران، اندخوی 28-17، فیضآباد 20-12 رعد و برق، میمنه 22-14، شبرغان 27-17، شیندن 27-15، ترینکوت 27-14 و سالنگها بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین 0، برف باری.
توجه کنید به فشرده خبرها. بانک انکشاف آسیایی از کمک بلایوز 878 میلیون دلار به افغانستان خبر داد. قرار است این پول در مدت 4 سال آینده برای تمویل پروژه های انکشافی در بخش های حمل و نقل، انرژی و منابع طبیعی به مصرف برسد. واشنگتن و اسلام آباد گفته است که پاکستان خود باید پول خریداری تیاره های جت جنگی F-16 را بپردازد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که کانگرس ایالات متحده در مورد استفاده وجوه مالی حکومت آن کشور برای خریداری این جت های جنگی اعتراض کرد. حکومت ایالات متحده در ماه فوریه صدور مجوز فروش 8 جت جنگی F-16 از سوی شرکت آمریکایی لاکهید مارتین و همچنین سایر تجهیزات نظامی به شمول دستگاه رادار به ارزش 699 میلیون دلار خبر داد. اما باب کارکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، گفته است که او برای جلوگیری از استفاده پول حکومت کشورش در این معامله هر چی در توان دارد انجام خواهد داد تا پاکستان اقدامات بیشتر علیه دهشت افغانان روی دست بگیرد. اسلام آباد میگوید که پاکستان مستعمره ایالات متحده نیست. چودری نثار علی خان، وزیر داخله پاکستان، این مطلب را در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر رهایی یک دکتر پاکستانی از زندان بیان کرد. دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده، روز جمعه در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که اگر وی به قصر سفید راه یابد، اسلام آباد را در دو دقیقه وادار به رهایی دکتر شکیل افریدی خواهد کرد. اما وزیر داخلی پاکستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت در مورد سرنوشت دکتر افریدی محاکم و حکومت پاکستان تصمیم میگیرد، نه آقای ترامپ. دکتر افریدی سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در یافتن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده در پاکستان کمک کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت عراق خواسته است تا اجازه بازگشایی دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره را در بغداد صادر کند. یک مقام اسرائیلی گفت که کشورش در نظر دارد که دومین گذرگاه مرزی بین اسرائیل و باریکه غزه را به خاطر مقاصد تجارتی بازگشایی کند. دنمارک اعمال کنترل موقت بر مرز آن کشور با آلمان را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان تمدید کرد. واشنگتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید که ناتو در حال بررسی طرح استقرار 4 کندک نظامی در اروپای شرقی می باشد. پایان خبر. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.